همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که با هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
و این بود روایت کوتاهی از زندگی پیامبر مهربانی ها، پیامبری که نبا شمشیر که با لبخندش دلها را فتح کرد، پیامبری که به ما یاد داد در اوج خشم آرام باشیم، در اوج قدرت فروتن باشیم و در اوج سختی مهربان باشیم. امروز که دنیا پر از جنگ و بی‌عدالتی است، امروز که کودکان غزه شب را گرسنه سر می کنند و مادرانشان در میان ویرانه ها به دنبال تکه‌ای نان می گردند، ما بیش از هر زمان دیگری به یاد و راه پیامبری نیاز داریم که خدا درباره اش گفت: و انک لعلی خلق عظیم. دوستان عزیز، میاید هر کدوم از ما یه قراری بذاریم، اینکه هر کدوم از ما یک ویژگی از ویژگی‌های پیامبر عظیم و شأنمون رو در زندگیمون تمرین کنیم. شاید همین یک لبخند، همین یک گذشت، همین یک دستگیری ساده دنیای اطراف ما رو کمی روشن‌تر کنه. خیلی ممنونم از این که این به نام عشق رو همراهی کردید، اون هم در چنین روزی. در این روزها و شبها هر وقت آسمون دلتون ابری شد و گوشه چشمتون بارونی، به یاد ما هم باشین. التماس دعا. خدا نگهدار.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
غلام نرگس مسته تو تاج دارانه خراب باده لنه تو تو دستگیر شای خضر بی خجسته که من تو دستگیر شای خضر بی خجسته که من دارم پیاده می روم همراهان سواران. خدا خدا همین همین دلم وای جا یا پیاده می روم سواران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه تاریخ ایران، که روزهای جمعه چند سال ما تاریخ ایران بعد از شهریور 20 رو به عرض شما میرسونیم و این برنامه مورد توجه و لطف هزاران هزار شنونده در داخل و خارج ایران قرار گرفته. به خاطر اینکه وقایع تاریخ ایران رو داریم بررسی میکنیم که شما بدانید بر سر کشور عزیز ما چه آمد و این خطرها رفع نشده، ما ناچاریم اینا رو برای شما دقیقاً تشریح کنیم. الان کتابایی که جلوم هست، تعدادی از کتابهایی هستش که افسران فراری به باکو که بعد از سال 1325 فرار کردن از ایران نوشتن. یکی دوتا هم نیستن، اینا تمام خاطرات خودشون نوشتن، چه بلاهایی سرش اومد و چه اشتباهاتی کردن و همینطور دوره های مطبوعات اون زمان رو پیش رو داریم. بعد وقایع روز شمار آذربایجان و کردستان رو پیش رو داریم. این برنامه رو گوش بدید، برای اینکه این خطرات بازم موجوده. یکی از بهترین منابعی که من دارم کتاب قائله آذربایجان مرحوم دکتر خانبابا بیانیه که بعد از اینکه دموکرات‌ها اخراج شدن، ایشون رئیس دانشگاه تبریز شد. اون دانشگاهی که اصلا یه دانشگاه قلابی بود، یعنی آقای انور خامنه‌ای میگه که اصلا کلاسی نبود، مدرسه‌ای نبود، پیشه‌وری میرفت توش تدریس میکرد و یک دکتر جهانشالو بود که در تهران تازه دوره دکترای عمومی طب رو تموم کرده بود قبل از شهریور 20. بنابراین میگم این دانشگاهی نبود. دکتر خانبابا بیانی اسناد و مدارک رو جمع کرده، استاد من بود، خدا بیامرزه. همه اینا جلوی منه. بعضیا میگن که چرا این مرامه اینقدر طول داده شده؟ برای اینکه ما باید توطئه ها رو بشناسیم. یعنی همیشه این آذربایجان یک لقمه ایست که به نظر بیگانگان راحت الحلقوم میاد، ولی تو گلو گیر میکنه. علت در گلو گیر کردن هم این که مردم آذربایجان مردم وطن پرستن و آذربایجان سرزمین زردشت بوده، دریاچه چیچست یا دریاچه ارومیه، ارمیه، الف واو ره میم یه، زادگاه پیامبران بزرگ ایران یعنی حضرت زردشت بوده. و بعد در طول تاریخ بزرگترین آتشکده ایران در آذرگشنسب نزدیک تبریز بوده و اینهایی که میخوان آذربایجان از ایران جدا کنن نمیدونن که آذربایجان سر ایرانه و مردمی غیرتمند داره، مردمی شجاع داره. اریک کالبری افسر ژاندارم سوئدی که در 1291 اینا به ایران اومدن که در ایران ژاندارمری درست کنن، میگه من شدم فرمانده ژاندارمری قزوین، حرکت کردم، رفتم به طرف آذربایجان، برگشتم 500 تا ژاندارم استخدام کرده بودم که بعضی از اینها با اسب خودشون اومدن، چون بسیار مردمان شجاع و جنگجویی بودن. خب بریم سر اصل موضوع. ما رسیدیم به سال 1325 که قوام السلطنه سیاستمدار هوشمند و لایق ایران برای اینکه یک دکان چارنبشی جلوی حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و چندین حزب دیگر باز کنه، حزبی به نام دموکرات ایران تشکیل داد. این حزب بسیار حزب نیرومندی شد و طبقات مردم که از حزب توده و از فرقه دموکرات ناراضی بودند، عضویت این حزب رو پذیرفتند. قوام السلطنه چون به رکن دو ارتش که در اختیار شاه بود اعتمادی نداشت و چون به اداره اطلاعات و آگاهی و کاراگاهی هم اعتمادی نداشت، یک سازمان خصوصی اطلاعات برای خودش درست کرد که این سازمان در همه جا نفوذ داشت. و جالبه براتون گفتم که دکتر سلام الله جاوید والی آذربایجان، دولت ایران توافق کرده بود که آذربایجان یه استان بشه و عنوان استاندارم تغییر کنه به والی. سلام الله جاوید که اصلا در ایران نبود، در خارج در قفقاز سالها خدمت کرده بود، عضو حزب کمونیست شده بود، ایشون شد والی خراسان. و این حتی توانست دکتر سلام الله جاوید و شبستری رئیس مجلس ملی رو استخدام کنه. 4 میلیون تومان به اینها جواز داد، جواز فروش جو. ایران به قدری جو زیاد داشت، هر سال تولید داشت، جمعیت ما هم کم بود، 14-15 میلیون بود، بنابراین اینا رو صادر میکردن به دنیا. 4 میلیون تومان این جواز رو در بازار تهران فروخت و دیگه مرید و چاکر قوام السلطنه شد. فرقه دموکرات شروع کرد کارخانه های متعددی که در آذربایجان مثل کارخانه چرم بود، مثل کارخانه کبریت بود، اینا رو مصادره کردن و شروع کرد یه سری کارهایی مثلا به سبک کمونیست، مصادره اموال، مصادره املاک. جالبه که در صدر فرقه دموکرات عده‌ای مالک هم بودن، مالکای بزرگ بودن که اینها منافعشون ایجاب میکرد با فرقه دموکرات همکاری بکنن. بنابراین ظاهرن یک اصلاحاتی انجام شد، مثلا اومدن شهر تبریز و یک اسفالتی کردن با کمک روسها. روسها پشت سر اینا بودن، چون قرار بود که آذربایجان از ایران جدا بشه، بعدم مازندران و گیلان و خراسان شمالی و دشت ترکمن همه از ایران جدا بشه، دریای خزر بشه دریای داخلی روسها. حالا مردم زیر بار نمی رفتن، مردم نمی خواستن که آذربایجان از ایران جدا بشه. من چند نامه رو که به تهران رسیده براتون می خونم. این نامه هایی است که به تهران می فرستادن مردم، روزنامه های تهران چاپ می کردن. نوشته از نامه های رسیده از تبریز: هر کس کوچکترین اعتراض به حزب دموکرات آذربایجان داشته باشد محکوم به اعدام می شود. حالا در آذربایجان هزارها کارگر بیکار و سرگردان هستند، علاوه بر اینکه نان شب ندارند، تأمین جانی هم ندارند. اخیراً عده‌ای از کارگران آذربایجان به پیشوری مراجعه و تفنگ‌ها را تحویل مشارالعلی داده اظهار داشتند: ما نان لازم داریم، این اسلحه ها به درد ما نمی خورد، ما دزدی و راهزنی بلد نیستیم، تکلیف ما چیست؟ دولت کاملا ملی آذربایجان آنها را به زندان معرفی کردند. آقای پیشوری ثروت حسابی به هم زده، تازگی انگشتری برلیان به قیمت 28 هزار تومان خریدند. بیریای قفقازی می گفت هر کسی به زبان فارسی صحبت کنه کتک می زد. تو مدارس می رفت می گفت به زبان فارسی درس نخوانید. و از اینای کتابایی که چاپ میکردن مردم متوجه نمیشدن، یعنی واقعا نمیتونست از روی این کتابا بخونن. بیلیای قفقازی در 6 سال قبل در باغ ملی تبریز فرفره گردان بوده. پس از آنکه قشون بیگانگان خاک ما را اشغال کردن، آقای بیریا لباس افسری روسها را در تن کرده همیشه با 2 نفر سرباز شوروی گردش میکرد. تا این لحظت قلابی به وجود آمد آه در بساط نداشت. پس از نهضت منزلی در بهترین نقاط تبریز به مبلغ 36,000 تومان خریداری کرد و یک عروسی مفصل به راه انداخت. دختر یه تاجر به زور گرفت، یعنی به خانوادش گفت اگه این دختر به من ندید همه تون رو اعدام میکنم. یک عروسی مفصل که تمام اشراف آذربایجان را دعوت کرده بود به راه انداخت. خرج عروسی ایشان را به مبلغ 70,000 تومان تخمین زدند. اساسه منزلش را بخواهم شهر بدهم باعث تطویل کلام خواهد شد، موکول به وقت دیگر می نمایم. جاسوسی غلام یحیی را تمام اهالی آذربایجان می دانند. پس از آمدن قوای بیگانه ژنرال روسی شده بود. از مال دنیا تا آن زمان فقط یک دست رخت خواب ژنده داشت، الان صاحب 200,000 تومان ثروت گردیده است. دادار خمیرگیر در سال 1315 از روسیه به ایران بازگشت. در نانوایی تبریز میدان کاه فروشان کار میکرد. پس از نهضت قلابی 2 ماه رئیس شهربانی تبریز شد. بعد مأموریت گرفته به اردبیل حرکت کرد. به محض ورود به آنجا مردم غیور اردبیل با اسلحه گرم کارش را یکسره کردند. شر این عنصر خائن را از سر مردم دفع کردند. در عرض 2 ماه که در شهربانی بود تمام اشخاص وطن پرست به دست او کشته شدند. پس از فوت ایشان یعنی صادق دادار معلوم شد 220,000 تومان ثروت برای خودش درست کرده است. ملا فتلی قاضی لشکر شده و هم رئیس محضر می باشد. با اسلحه و قطار فشنگ بالای منبر رفته وعظ می کند و مردم را به وطن فروشی دعوت می کند. خودش چندین پرونده جاسوسی در اداره شهربانی تبریز داشت. همیشه از حبس خود سخن می راند. کبیری تمام اموال مردم را چاپید و با اینکه تریاک را در تبریز قدغن نمودند، آقای ژنرال کبیری مجری قانون هر روز 1 لول تریاک میکشه. اینو بعدن دار زدن. در تمام آن روزها مسئله آذربایجان مسئله روز بود و روزنامه‌های خارجی می‌نوشتند، روزنامه‌های آمریکا می‌نوشتند، روزنامه‌های اروپا می‌نوشتند. صحبت از این بود که دولت ایران یا باید تسلیم شوروی بشه، آذربایجانو ببخشه و یا اینکه نفت شمال بده. ما یک دیپلمات برجسته‌ای داشتیم، من وقتی می‌خونم لذت می‌برم که چقدر این آدم نرمش داشت و این آدم میدونست چطوری بازی کنه. این اومد کابینه رو در مرداد ما عوض کرد و 3 تا وزیر توده‌ای رو آورد. این خیلی جالبه، یعنی 3 تا وزیر توده‌ای رو از حزب توده آورد. ضمناً دستور داد علی دشتی رو گرفتن، جمال امامی رو گرفتن، سید ضیاءالدین طباطبایی رو که از عید سال 1325 گرفته بودن، چون روسا از این خیلی دلخور بودن، گفتن این عامل انگلستانه، حزب اراده ملی رو راه انداخته. بعد اومد سلشر الفر هم زندانی کرد. یکی از کتابهای خوبی که من به شما توصیه میکنم بخونید خاطرات سلشکر الفره.